بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای را شکر گزارم که حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که در این جمع نورانی حضور پیدا کنم، و از خدای متعال درخواست میکنیم که ملت قدردان ما را نسبت به همه نعمتهای مادی و معنویش شاکرتر و قدردانتر قرار بده، و مخصوصا از نعمتی که در سایه نهضت حضرت امام رضوان الله علیه و به برکت خونهای شهدا نصیب همه ما شده، توفیق شکرگزاری بیشتر عنایت بفرمایید. در این چند سال، یعنی بیش از 3 دهه، مراسم متعددی هر ساله از طرف مسئولین کشور، اقشار مختلف، اصناف، مردم متدین، علاقمندان به انقلاب، خانواده های شهدا برگزار شده که بسیار ارزشمند بوده و واقعا باید از این مردم قدر شناس و شکرگزار ما به سهم خودمون قدردانی کنیم و مزید نعمت‌های دنیا و آخرتشون را از خدای متعال درخواست کنیم. در این مدت در سایه برگزاری این مراسم بحث‌های فراوانی درباره جهاد و شهادت و سایر مسائل متعلق به این محور مطرح شده، کتاب‌ها نوشته شده، بحث‌ها شده، سخنرانی‌ها، مقالات، ولی هنوز هم جای بحث و تحقیق در این موضوع باقی است، مخصوصا با توجه به شرایطی که اخیراً بیشتر فراهم شده. سایت ها و لجن پراکنی های شیاطین که خواه ناخواه در دل های جوان ها و کسانی که سوابق علمی و دینی عمیقی ندارند کما بیش اثر میگذاریم. شبهات را دائما مطرح میکنند که بالاخره وقتی انباشته شد اینها در دل افراد بی اثر نمیمونه. در بین مسائلی که هنوز جای تحقیق فراوان داریم، به خصوص با توجه به شرایط این عصر، یه شبهه‌ای مربوط به مسائل اعتقادی درباره این جهاد و شهادت و امثال این هاست. خب شبهات الحادی از این قبیل فراوان پخش میشه. اون چه مربوط به مسئله جهاد و شهادت هم میشه از قبیل این گونه سوالاتی و شبهاتی که چرا خدا عالم را طوری نیافرید که این جنگ ها و خونریزی ها و ظلم ها انجام نگیره؟ او که میتونه هر جور دلش بخواد انجام. خب گاهی گفته میشه برای این مردم امتحان بشن کسانی. خب او میدانست که چه کسانی امتحان خوب خواهند داد، همونا رو از اول میبرد بهش، و کسانی که میدونست اینا اهل عناد هستن اینا رو میبرد جهنم. دیگه این همه خونریزی ها و فساد ها برای چی اتفاق افتاد؟ این یکی از به اصطلاح شبهه‌های برجسته و شیطانی است که در این زمینه‌ها مطرح میشه و اطرافش مسائل فراوانی هست من فقط محورش را عرض کردم، بخواد همه این مسائل درست بررسی بشه و جواب قانع کننده برای شبهات باشه، یک کتاب بسیار مفصل چند جلدی یا یک دایره المعارف رو میتونه. البته باز من تأکید میکنم که در طول این چند دهه کتاب های خوبی، مقالات خوبی در این زمینه ها نوشته شده. شاید پیش از 30 سال قبل از طرف همین مؤسسه هم کتابی به نام جنگ و جهاد در قرآن منتشر شده، در دسترس هست. دیگران هم بحث ها و مسائلی را مطرح کردند که جای تشکر داره، ولی با توجه به این که این شبهات دائما تکرار میشه و به شکل های نوی با یک رنگ و لعاب جدیدی اینا را مطرح میکنند و باعث شک و شبهه در دلها میشه، جا داره که این کار بیشتر بهش بها داده بشه و کسانی گروه هایی را تشکیل بدن، گروه های تحقیقی و پژوهشگر، اولا این شبهات رو درست بررسی کنند، جمع‌آوری کنند، تنظیم کنند و بعد هم متناسب با شأن و معلومات مخاطبین در چند ساعت اینا را پاسخ بگن. تأکید میکنم که این کار خودش یک جهاد علمی است که شاید ثوابش کمتر از خود جهاد نظامی نباشه. در اینجا هم اقتباس میکنم از فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند احیاء نام شهدا فضیلتش کمتر از اصل شهادت است. موضوع دیگه که باز جای تحقیق و بحث و اینها داره و بیشتر با روحانیگین و این مجالس که مربوط به بزرگداشت شهدای روحانی هست قابل طرحه، نقش روحانیت در این شهادت ها و آثار علمی، تربیتی و سیاسی که حضور روحانیت در میدانهای جهاد و شمار فراوانی از بزرگان روحانیت در سطوح مختلف که دهن یا و گویان را از یک طرف می‌بنده و از یک جهت عاملی برای تشویق دیگران هست، توجه به این نکته کمتر شده، نمیگم اصلا نشده، ولی جا داره که به این موضوع توجه بیشتر بشه، مخصوصا اونطوری که ذکر فرمودن. بنده خودم شخصا تحقیق نکردم، فرمودن که حضور روحانیگین در جبهه و شهدای روحانیت و همچنین ایثارگران روحانیت نسبت به همه اصناف بیشتر بودی، یعنی نسبت جمعیت هر سنفی را ما اگه با شهدایشون با ایثارگرانشون بسنجیم، نسبت ایثارگران روحانیت به جمعیت روحانیت بیش از شهدای سایر اصناف و این مایه افتخاری است برای روحانیت و البته دلایل روانی و معنوی خاص خودش را هم داریم. بنده به اندازه که ظرفیت مجلس اقتضا میکنیم چند جمله در این زمینه عرض بکنم. ما در بین اوصافی که قرآن کریم برای عباد الرحمن ذکر فرمودیم، در سوره فرقان تعدادی از آیات هست، 17 آیه آخر سوره فرقان است که با این جمله شروع میشه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 17 آیه است، آخرین آیهش اینه که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، و بالاخره این سوره و این آیات با این جمله ختم میشه و جعلنا للمتقین اماما. این تعبیر برای هر کسی که مختصر آشنایی داشته باشه با زبان عربی تعبیر عجیبی به نظر میرسه. اوصافی ذکر می‌فرماید برای بندگان شایسته خدا. اولش هم از اینجا شروع میشه که الذین یمشون علی الارض همونا، یا افعادان خاکی هستند، متکبر نیستند، روی زمین با آرامی و با تواضع راه میرن. این اولین وصفی است که ذکر میشه براش. یمشون علی الارض هون. دیگران که باشون مواجه میشن بی ادبی میکنن، تهمت میزنن، بدگویی میکنن، در مقابل اونها با آرامی پاسخ میدن. یمشون علی الارض هون و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. حالا یا لفظ سلام منظوره یا کلام مسالمت آمیز آرام. برخوردشون با جاهلین و یاوه‌گویان و تهمت زنندگان و دشنام دهندگان به این صورتی که قالوا سلام. با این اوصاف شروع میشه که ابتدا به نظر میرسه اوصاف فضیلتی است، اما اونچنان کارساز نیست. اینا مسائل خیلی مهمتر ما در جامعه داریم. البته در بینش بعدش هست که از چه چیزهای اجتناب میکنن، به چه چیزهای اهمیت میدن. آخرش اینه که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ما را امام پرهیزگاران قرار بده. بعضی ممکنه بفرمایند که مثلا منظور از اینها ائمه اصلاح عشر صاحب العالی مجمعین هستند، ولی اطلاق آیات و بچیزایی که زید شده چنین اختزایی نداره. اطلاق آیات شامل بندگان ممتاز خدا میشه. البته در درجه اول انبیاء و ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین هستند. ثم الافضل و فالامثل الامثل و فالامثل. ولی ظاهرش این نیست که این فقط مخصوص 12 نفر از مثلا چنین دعایی کردند. این یعنی چه که کسانی از خدا بخوان ما را امام متقین قرار بدیم. اون چه به نظر همده میرسه اینه که اینجا 2 نکته هست که باید بهش توجه کرد، یا 2 سؤاله که باید جداگانه بهش جواب داد. اولا این که آدم به این فکر باشه که رهبر و فرمانده و شخص برجسته ای از میان یک جمعی باشه. این برای امثال ما که در مسائل دنیا غرق هستیم ایهام این داره که یه نوع دنیا طلبی است یا یه نوع جاه طلبی است. آدم بخواد امام یک جمعیتی باشه، رهبر باشه، یه شخص برجسته باشه، او امر بکنه دیگران اطاعت کنن، او پیش بیفته دیگران ازش تقلید کنند. خود این چه مسئله ایست که الان در دعاشون، اونم آخرین دعای مال عباد الرحمن، اینه که وجعلنا للمتقین اماما. نکته دوم که متفرع بر این نکته است اینه که این معناش چیه که ما امام متقین بشیم. متقین، خب متقین هستن، راه را پیدا کردن، اهل تقوا هستن، طبعا اهل بهشت خواهند بود. این همه اوصافی که در قرآن برای متقین هست، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب تا آخر. اینا چه احتیاجی به امامی دارن که من دعا کنم؟ مثلا مؤمنی دعا کرد که خدا من را امام اینها قرار بده، حالا امام دیگران هم قرار بده، باز یک چیزی داره. حالا من میخوام دیگران را راهنمایی کنم، هدایت کنم، اما اینا متقینن، هدایت شده هستن، به منزل رسیده هستن، من میخوام امامشون باشم. برای چی؟ این 2 نکته احتیاج به دقت بیشتر داره. اون چه اجبالاً به عقل بنده میرسه از اینجا اینه که قرآن میخواد پیروان خودش را طوری تربیت کنه که فقط فکر خودشون نباشه. درسته که میفرماد علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. فکر خودتون باشید، اگه دیگران گمراه شدن به شما ضرری نمیزنن، نگران گمراهی دیگران نباشید، فکر خودتون باشید. این را در یه آیه سوره مائده میفرمه. ولی میخواد طوری بندگان تربیت کنه که فقط منحصرا دائما فکر خودشون نباشن، گلیم خودشون از آب بکشن، ما تو جهنم نریم، ما رو دیگران هرچی میخواد بشیم. قرآن میخواد این احساس را در مؤمنین ایجاد بکنه که همونطور که فکر این هستن که بدبخت نشن، دوچار شقاوت ابدی نشن، اهل جهنم نشن، فکر این باشن دیگران را هم نجات بدن، نگذارن اونا بیفتن. و این یک فضیلتی فوق اون فضیلت هاست. ولی اسلام میخواد اینجوری تربیت کنه، نه تنها این که فقط یه امر به معروفی بکنه، خود امر به معروف و نهی از منکر معنیش همینه، یعنی من نگران اینم که دیگری گمراه بشه، جهنمی بشه، میرم امر به معروف کنم، این کنار را نکن تا جهنم نری، دلم براش میسوزه. اما وجعلنا للمتقین امامن چیزی بیش از امر به معروف و نهی از منکر. مثلا من پیشوای متقین باشه. درسته که اینجا می‌فرمایند امام متقین باشن، اما متقین اینجور نیست که به یه جایی رسیدن دیگه از اونجا بالاتر نمیشه رفت. یک مرزی داره که اهل تقوا شروع کردن، گناهان را ترک کردن، واجبات انجام دادن، شدن متقی، دیگه همینه دیگه، بعد چیزی نیست، آخرش تقواست. به عبارت فنی تقوا مراتب داره. مراتب سادش با همون آموختن واجبات و محرمات یه رساله عملیه میتونه آدم تقوا کسب کنه، ببینه چه چیزایی واجب عمل کنه طبق فتوای مرجع تقلیدش، چه چیزایی گناه هست ترک کنه، تقوا میشه. ولی اوصافی که در قرآن برای متقین ذکر شده و مواردی که با تعبیر اتقوا الله و دنبالش توضیح داده که این تقوا ها در چه مواردی است و چه چیزهایی رو باید رعایت بکنید، نشان میده که تقوا در این چارچوب محدود محصور نمیشه، بلکه اوج میگیره. اونقدر فضیلت های اخلاقی و دینی در اسلام عرض عریض دارد، درجات متفاوت دارد، که بنده عقیده اینه که کمتر کسی است که به درجات مراتب فضیلت و تقوا در اسلام پی برده باشه، شمارش بلد باشه، نمیگم خودش رسیده بود، اونی که رسیده ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین بودن. لا یسبقکم سابق ولا یلحقکم لاحق ولا یتبع فی ادراکی طامع. اون مقام را طمعی در رسیدن میشم ما نداریم، ولی اونقدر بین این مرتبه‌ای که امثال بنده هستن و اون مقامی که اولیاء خاص اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مثل سلمان بهش رسیدن، اونقدر فاصله زیاده که ما حد و حدودش را نمیتونیم تعیین کنیم. چقدره؟ 1000 درجه؟ 1,000,000 درجه؟ اینا را بذارید با یک ضریب بالاتر، و هر حال از کدر عقیده اینه که درجات بسیار زیاد. خب وقتی کسی این همت را داره که تنها به خودش اکتفا نکنه، به دیگران کمک کنه، یه وقتی همین همتش همین اندازه است که دیگران از دستش بگیره آتش بکشه بیرون، افتاده تو جهنم دستش بگیره یه حالی بیار بیرون، شفاعت کنه در همین حد. خدا هم برای مؤمنین چنین شفاعت هایی قرار داده. ولی این عباد الرحمانی که خدا با این اوصاف ذکر فرموده و معرفی کرده، همتشون به اینجا محدود نمیشه. اینها میخواد خودشون به پایه‌ای برسن که متقین را با درجات مختلفی که دارن باز هم اونها را راهنمایی کنن و هدایت کنن و به مقام بالاتری برسن. این از یک طرف نشانه این است که مؤمنی که در تراز قرآن هست، اول فقط فکر خودش نباید باشه، ثانیا همتش اونقدر باید بلند باشه که به حتی اینکه
رهبر یک جمعیتی بشه، مرجع تقلید یک گروهی بشه، مثلا عالم شهری بشه، به اینا قانع نباشین. طوری بشه که بندگان خاص خدا و کسانی که عالی ترین مراتب تقوا را هم دارن باز به هدایت او احتیاج داشته باشن و او این توفیق را داشته باشه که اونها را هدایت کنه و رهبری کنه. و جعلنا للمتقین اماما. ارتباط این بحث با این مجلس از اینجا به نظرم رسید که روحانیت علاوه بر این که مانند سایر مردم وظیفه‌ای برای جهاد واجب در اونجایی که واجب است، جهاد مستحب در اونجایی که مستحب است، بالاخره مراتب مختلف جهاد وظیفه‌شون دارن و عمل میکنن و الحمدلله عمل کردن و سبقت گرفتن در دیگران، یک نقش دیگری هم در جامعه دارن. این نقش از یک طرف وظیفه‌شون رو سنگین میکنه در جامعه، از یک طرف هم توفیق بیشتری بهشون میده که ترقی بیشتری میکنه. وقتی کسانی این تعهد را پذیرفتند، این پست را پذیرفتند، این وظیفه اجتماعی را عهده‌دار شدند که مردم را به حقیقت اسلام آشنا کنند، یعنی نقش انبیاء را در مرتبه نازلتری ایفا کنند. غیر از این رحم الله خلفائی ثلاثاً، سه مرتبه پیغمبر اکرم فرمودند که رحم الله خلفائی، خدا خلفای من را رحمت کنیم. بعضی از اصحاب پرسیدن که خب شما اگر دنیا برید ما جانشین شما هستیم دیگه، منظورتون ماییم؟ فرمودن نه، شما خوب هستید، خدا شما رو بیامرزه، اما خلفای ما در آخر زمان خواهند آمد. عالمانی هستند که معارف دین رو یاد میگیرند و به دیگران یاد میگیرند، اونا جانشینان پیغمبرند در جامعه. امروز که پیغمبر در جامعه نیست، نقش پیغمبر را عالمان بازی میکنند، یعنی همون چیزی که میگیم روحانیت، علمای دین منظوره. اینا که نقش پیغمبر را در جامعه ایفا میکنند، یعنی یک بار بسیار سنگینی را بر دوش گرفته، شوخی نیست. بار سنگینی که انبیا بر دوش گرفتن در میان انسان‌ها نظیر نداره. بعد از انبیا هم کسانی که جای اونها بنشینند و کار اونها را عهده‌دار بشن، اون سنگینی بار روی دوش اونها خواهد بود. باید وظیفه‌شون رو خوب بشناسن دائما. نکته‌ای که باید به این اضافه کرد این که این راهنمایی دیگران کردن، هدایت کردن دیگران، تنها با زبان نیست. در فرمایشات امیرالمومنین و سایر ائمه اطهار مکرر به تعبیرات مختلف اومدی که مردم را دعوت کنید بدون زبان، با عملتون دارد. ما هممون خودمون آزمودیم وقتی که هنوز مؤمن نبودیم، ما وجود روحانی برای ما یک الگو بود، رفتار او برای ما یک حجت بود، مخصوصا بعضی عالمان برجسته‌ای که امتیازاتی داشتن و امتحان خودش را در جامعه داده بودن. عملا دیدیم ما که یک روحانی صالح وقت در یک جامعه باشی، حتی با مردمی حرف نزده باشی، رفتار او مردم را ساخته، طوری تربیت کرده که این افراد صالحی بار اومدن، مواظب زبانشونن، مواظب رفتارشون هستن، مواظب گناه نکنن و حق دیگری تجاوز نکنن. دیدن امام جماعتشون اینجوریست، میاد کسی غیبت کنه اشاره میکنه غیبت جایز نیست، چرا ما کاری بکنیم؟ باعث این شده دیگران یاد میگیرن در حضور او غیبت نمیکنن. وقتی در حضور او غیبت نکردن، جای دیگه هم کمتر غیبت میکنن، گاهی هم میرسه به جایی که اصلا قیمتی. وقتی دیدن یه روحانی فرض کنید در یه جامعه‌ای، فرض کنید تو کوچه میره یک ضعیفی رو دید، بچه‌ای رو داره گریه میکنه، بچه یتیمی مثلا، دید اینا در آغوش گرفت، نوازش کرد. من از بعضی از بزرگان دیدم اینا. مرحوم واسط صدرالدین صدر رضوان الله علیه، ایشون قبلا مرحوم آقای شیخ متصدی حوزه بودن، ما تو کوچه زیاد میدیدیم ایشون در رفت آمده. من یه مرتبه دیدم ایشون در کنار کوچه نشسته، یه بچه ای رو در آغوش گرفته داره نوازش میکنه. حالا بچه چی شده بود؟ گریه افتاده بود، کسی مثلا مادرش بود، کسی همراهش نبود. مرجع تقلید وقت، کسی متصدی حوزه بود، گرداننده حوزه و مسئول مدیریت حوزه قبل از مرحوم عایشه قای سهل بود، کنار کوچه نشسته، بچه رو بغل گرفته داره نوازش. این رفتار قطعا در مردم شهر اثر میزه. اهل اون کوچه یه بچه ای رو ببینن دیگه برش نمیکن رها بکنن. نه تنها این کار، در جاهای دیگه هم تواضع میکنن در مقابل دیگران، نمیگذارن شیطان فریبشون بده مبتلا به کبر و غرور بشن. بنده خداست. و زیر نمونه ها من خودم با این چشمای خودم زیاد دیدم از بزرگان روحانی که همین رفتارهای کوچکی، نوازش بچه این، یه احوال پرسی از این مریضی، اونچنان در مردم اثر کرده، هم بهش علاقمند شدن، هم رفتارش رو تقلید کردن، اقتباس کردن، ساخته شدن رو. روحانیت چنین نقشی را میتونن در جامعه به عهده داشته باشه. از یک طرف جانشین انبیاست، وظیفه انبیا را بر عهده داره، از یه طرف کونو دعات الناس به غیر السنتکم، فقط به زبون اکتفا نکنید، رفتارتون سازنده باشه، کیفیت گفتارتون، نشست و برخاستتون، تواضعتون، مهربانیتون، ادبتون و تقواتون. شهدای روحانیت غیر از اینکه خودشون به مقام شهادت رسیدن، کسب فیض کردن، عملشون هم برای دیگران الگو بود، دیگران ازشون یاد گرفتن. وقتی دن یه روحانی، نمیدونم شما یادتون هست یا نیست، مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی استاد اخلاق برجسته مشهد بودند، دروس مختلفی داشتند، بسیار مرد با فضیلتی بودند. ایشون در دفاع مقدس لباس سربازی پوشید اومد جبهه، همون چیزی که قبلا گاهی در بعضی جا گفته میشد که لباس جندی خلاف مروت است و با عدالت نمی‌سازیم. ولی به هر حال پیرمرد 80-90 ساله‌ای که عمرش را با تقوا و عبادت و درس اخلاق و احیای مکتب اهل بیت گذرونده، اجمالاً عرض بکنم کمتر مثل ایشون را ما میتونیم تر سایر روحانیین پیدا بکنیم. دیگران به طریق قبول. یه همچون کسی در ایام دفاع مقدس لباس رسم پوشید رفت جبهه. خب پیدا بود ایشون کسی نیست که الان بخواد مثلا یک عملیات نظامی پیچیده‌ای مثلا انجام میده. بیشتر اینو کار کرد که الگو باشه برای دیگران. بگه این لباس شما اونقدر مقدسی که من در این سنم و با این مقامم افتخار میکنم که لباس سربازی پوشیدم، در جبهه جنگ و جهاد حضور پیدا کردم. یک کار دیگر هم روحانی میتواند در اینجا انجام بده که دیگه هم وقت نیست و شما معلوم نیست آمادگی برای شنیدنش داشته باشید. یک کلمه عرض میکنم، ارزش اعمال و فضیلت ها در مکتب اسلام بعد از اینکه حسن فعلی داشته باشه کار، به حسن فاعلی یعنی نیت، همه کسانی که رفتن در جبهه ها نیتشون مساوی نبود. همه شهدا هم مقامشون در یک حد نیست. یکی از بزرگترین عواملی که بین درجات جهاد فرق میذاره اختلافی است که در نیت ها هست. خب ما میدونیم در همه عبادات، این نرخ شاه عباسی داره روایت هم وارد شده، عبادت سه قسمه، اما خوفا من النار یا طمعا فی الجنه یا شکرا لله حبا لله. طبعا در مورد جهاد هم که یکی از بزرگترین عبادات هست همین معانی صادقه. کسانی که میرن جهاد اقلش که حد نصاب فضیلت اسلامی رو داشته باشه لیکن لااقل خوف هم من نار باشه، برای اینکه ترک واجبی نکرده باشد مبتلا به عذاب نباشه. بعدش تمن فی الجنه و مراتبش رو، بعدش هم برای تقرب به خدا و کسب رضای او، که حالا تعبیرات داره که از عقل من بالاتر. میخوام عرض بکنم بسیاری از مردم ما که متاسفانه در اثر عواملی هم از طرف دشمنان مانع شدن معارف اسلام درست در جامعه پخش بشه و هم بعضی از کسانی که وظیفه داشتن شاید کوتاهی کردن، شناختشون نسبت به معارف اسلامی و وظایف واجب شرعی حتی جهاد شناخت بسیار ضعیفی است. متاسفانه کار به جایی رسیده که ما در یک مراسم رسمی هم گاهی می‌شنویم که جهاد ما برای دفاع از وطن هست، برای آب و خاک، دفاع از آب و خاک می‌کنیم و این بالاترین مقدس‌ترین نیت برای آب و خاک می‌کنیم، دفاع می‌کنیم. خب بنده سوال میکنم که یه مارکسیست که خدایی رو قبول داره اون برای آب و خاکش دفاع نمیکنه؟ و اون کاری که اون دفاعی که از وطن خودش میکنه مثل دفاعی که شما میکنی؟ در 8 سال دفاع مقدس انجام دادید و حالا برای دفاع از حریم اهل بیت انجام میدید؟ قابل مقایسه است؟ نه من آب و خاک چیه؟ دفاع از آب و خاک یا دفاع از وطن یک غریزه است که در حیوانات هم هست. کلاغان گاهی سر لانه‌شو با هم دعوا میکنن، ما دفاع میکنن برو. این چه مقام بالایی است که آدم از خانه و کاشانت که از وطنش دفاع کنه که دیگران نیان دیگه. و همه انسان ها همینجور. مگه صدامیان دفاع نمی کردن از وطنشون؟ اون وقتی ایرانی ها در بعض جبه ها حمله می کردن به خاک عراق، مگه اونا دفاع نمی کردن؟ الان در سوریه، در جای دیگری، در بعضی از کشورهایی که خودشون مسلمان می دونن خیلی کارها که میکنن به عنوان دفاع و حرواز، دفاع از وطن. ولی ای کاش در همین حد بود. گاهی در شعارهای چیزایی شنیده میشه که اونا دیگه مایه بسیار روسیاییست و من جرأت نمیکنم به زبان بیارم این حرفا رو. مزیاش همین روزها هم گاهی شاید به بعضی زبانها آمده که مثلا همه چیز فدای ایران، اسلام و قرآن هم فدای ایران. خب اگه همچو کسی حالا جهادم بره و میدان رو فرض کنیم در مثل دفاع 8 سال دفاع مقدسی که ما عملا داشتیم و اونا که یادشون هست، به همین نیت روشه که دفاع از آب و خاک هست و از وطن هست و اینا، اگر برسه به این حد که همه چیز فدای ایران، نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران، اگر این شد ما چرا از معارف اسلام دورستیم؟ و داریم حیات خودمون را و عزیزترین بهره‌های وجودیمون را که جانمون هست میدیم فدای خاک. اینجا خاکی است، فدای این آب و خاک. این کجا؟ تا جان فدای کلمت الله بشوند. کاری که روحانیت میتونه بکنه و باید بکنه و شاید ما تا حالا کوتاهی کرده باشیم اینه که این معارف هم رو درست برای مردم بیان نکردیم. جهاد این فداکاری به های خداست. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین، هم چون خدا دوست داریم. ولی اگر من فقط روی عواطف انسانی برم از این ضعیفی حمایت کنم، خب کار خوبی سرزش، اما این دلیل ایمان نمیشه. من جز مجاهدین نمیشم که فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، چون رفتم به خاطر جهات عاطفی از این کسی کمک کردم، دعوا بوده رفتیم، را اتفاقا منم اونجا آسیبی دیدم. این کجا؟ که عملی فقط برای ارضاء عواطف انسانی یا برای یک امر چرز بکنم ارزشی که ارزش عرفی داره، وطن و آب و خاک و از این حرفا. این کجا؟ تا جان را فدای خدا کنم، فدای انبیا کنم، فدای سید و شهدا کنم. چقدر فاصله است بین این تا اون؟ چند مرتبه؟ والله العلی العظیم بیش از هزار درجه فاصله است بین این و اون ارزش. حالا شما عرض اون درجات هم چی میخوای حساب؟ بین الارض و السما، این کجا و اون کجا؟ یه عمل ساده ای که داره حیوانات هم هست، حیوانات هم از روش غریزی دارن. شاید تو تلویزیون گاهی نشون میدن یه حیوانی بچه یه حیوان دیگر رو که مادرش مرده برم نره شیرش میده نگره. خب این ایثار با ایثار فی سبیل الله و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه یکی کجا به کجا؟ اسلام آمده برای یک کار کوچک ما اونقدر ارزش قائل شده که با ما مغز خودمون نمیتونیم حسابشو برسیم. اون وقت اونقدر تنزل کنیم که مثل یک مارکسیست دفاع از وطنمون، آب و خاکمون. چقدر خسارته کسی که میتونه این ارزش‌ها رو زنده کنه و به دیگران بفهمونه که حالا که میرید جبه با چه نیتی برید، معرفتتون رو بالاتر ببرید، ببینید ارزش فداکاری کردن برای دین یعنی چی و چقدر ارزش داری، ارزش زندگیتون بالا میره. این آخرش میشه ارزش یه وجب خاک. گیرم یه هکتار زمین رو شما در جنگ از دست دشمن نجات دادید، قیمت یه هکتار زمین پیدا میکنه. اما یه هکتار زمین خشک پیاب و علف بی‌ثمر، این کجا؟ به رضایت خدا، درجات بهشت، اونها کجا؟ از خواص شهادتی که به نصیب روحانیت میشه این است که اینا درسیست برای اینکه ارزش کار را درک بکنن و با تعالیم اونها و با راهنمایی اونها ارزش خودش را بالا ببرن، ارزش از خاک تا افلاک. در سایه معرفت پیدا میشه، معرفتی که از دین هست، وسیلش هم روحانیته. امیدواریم که خدای متعال همه شهدای اسلام مخصوصا شهدای جنگ تحمیلی، شهدای انقلاب، شهدای دفاع از حرم ها و شهدایی که برای حفظ این نظام فداکاری می کنند، جان خودشون، مال خودشون، ارز خودشون، اموال خودشون، حیات خودشون، وقت خودشون، راحتی خودشون را برای بقای این انقلاب و ارزش‌های انقلاب صرف می‌کنند. خدا از فضل و کرم خود اون چه لایق کرم اوست بهشون پاداش برمید کنه. یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. السلام علیکم و رحمت الله.